بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، تارا عاطفی هستم و با برنامه های شبانگاهی رادیو فردا با شما هستم. پیش از شنیدن برنامه های این ساعت که شامل برنامه نگاه تازه و دیگر گزارش هاست، به مهمترین خبرها توجه بفرمایید. شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر امور خارجه بحرین امروز شنبه پس از پایان مذاکراتش با منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران در کنفرانسی خبری گفت سفر آقای متکی به منامه برای توضیح درباره مقاله روزنامه کیهان در مورد بحرین بوده است. موضوع گفتگوهای آقای متکی و شیخ خالد احمد بن محمد آل خلیفه تحولات منطقه و روابط دو کشور اعلام شده بود. حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان به تازگی در سرمقاله‌ای در روزنامه کیهان گفته بود که بحرین جزو خاک ایران بوده و مردم ایران می توانند خواهان بازگشت آن به ایران شوند. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز شنبه اعلام کرد در صورتی که نیروهای آمریکایی عراق را ترک کنند، نیروهای عراقی آمادگی تامین امنیت این کشور را دارند. آقای مالکی تاکید کرد نیروهای عراقی در هر زمان آمادگی پذیرفتن این مسئولیت را دارند. با این حال نخست وزیر عراق همچنین افزود نیروهای عراقی به آموزش و تسلیحات بیشتری احتیاج دارند. پیشتر در این هفته در گزارش دولت آمریکا در مورد روند تحولات عراق اعلام شد، عراق به پیشرفت‌های نظامی و سیاسی محدودی دست یافته است. از سوی دیگر ارتش آمریکا روز شنبه اعلام کرد طی عملیاتی در مرکز و شمال عراق 6 شبه نظامی را کشته و 18 مظنون را بازداشت کردند. ارتش آمریکا همچنین امروز اعلام کرد که نیروهای آمریکایی و عراقی روز پنجشنبه 46 موشک انداز را که مقر نیروهای آمریکایی در جنوب بغداد را هدف قرار داده بودند کشف کردند. در بیانیه ارتش آمریکا آمده است در 34 واحد از این موشک اندازها موشک‌های ایرانی کشف شده. ارتش پاکستان اعلام کرد در حمله یک بمبگذار انتحاری 24 سرباز پاکستانی کشته و 28 سرباز زخمی شدند. به گفته مقام‌ها بمبگذار انتحاری روز شنبه در استان وزیرستان خودروی خود را که در آن مواد منفجره جاسازی شده بود به کاروان نیروهای پاکستانی کوبید. این واقعه دومین حمله به نیروهای پاکستانی در روز شنبه بود. در یک واقعه دیگر شبه نظامیان بمبی را در نزدیکی سربازان پاکستانی منفجر کردند که منجر به زخمی شدن دو سرباز شد. در واکنش به افزایش فعالیت شبه نظامیان در مناطق شمال غربی پاکستان، هزاران نیروی پاکستانی در این منطقه مستقر شدند. این حمله های شبه نظامیان در پاکستان به دنبال درگیری های مسجد لال در اسلام آباد صورت می گیرد که در آن دست کم 105 نفر کشته شدند. در درگیری های دو روز گذشته در نقاط مختلف افغانستان دست کم 21 مظنون شورشی کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان در بیانیه اعلام کرد در حمله روز جمعه شورشیان به نیروهای ائتلاف در استان اورازگان 15 شورشی کشته شدند. در قندهار استان همسایه اورازگان نیز درگیری نیروهای پلیس و شورشیان منجر به مرگ 6 شبه نظامی شد. دو پلیس افغان در این واقعه زخمی شدند. طوفان منیی در حال گذر از جزیره اصلی کیوشو در ژاپن است. سازمان هواشناسی ژاپن گزارش می‌دهد ابرهای طوفانزا همکنون با سرعت 18 کیلومتر در ساعت در حال حرکت است، اما بادهای همراه با طوفان 120 کیلومتر در ساعت سرعت دارند. پیشتر این سازمان گزارش داده بود سرعت بادها به 216 کیلومتر در ساعت رسیده است. به گفته مقام‌های ژاپنی دست کم 45 نفر تاکنون در این طوفان مجروح شدند. طوفان منیی منجر به لغو شدن صدها پرواز و قطع برق نزدیک به 100 هزار خانه شده است. این طوفان روز یکشنبه به توکیو خواهد رسید و روز دوشنبه وارد اقیانوس آرام خواهد شد. وزارت کشور عربستان سعودی روز شنبه به پلیس مذهبی این کشور هشدار داد از قدرت خود سوء استفاده نکند. این هشدار پس از آن شنیده می شود که چندین شهروند عربستان سعودی در بازداشت نیروهای کمیته امر به معروف و نهی از منکر جان سپردند. به زودی 4 تن از اعضای این کمیته به اتهام دست داشتن در مرگ یک مرد محاکمه خواهند شد. در بیانیه وزارت کشور عربستان سعودی به کمیته امر به معروف و نهی از منکر یادآوری شده آنها وظیفه دارند افراد بازداشتی را به پلیس عربستان تحویل دهند. ارتش لبنان روز شنبه شبه نظامیان گروه فتح الاسلام که در اردوگاه فلسطینی نهر البارد پناه گرفتند را بمباران کرد. به گفته شاهدان عینی شبه نظامیان در واکنش دست کم دو موشک پرتاب کردند. از روز پنجشنبه زمانی که ارتش لبنان بمباران شدید اردوگاه نهرالبارد را آغاز کرد، دست کم 10 سرباز لبنانی کشته شدند. ماه گذشته مقام‌های لبنان ادعا کردند که در این درگیری‌ها پیروز شدند، اما از آن زمان درگیری‌های روزمره ادامه داشته است. گروه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد صبح روز شنبه برای نظارت بر تعطیلی راکتور اتمی یونگ بیون در کره شمالی وارد این کشور شدند. در همین حال اولین محموله نفتی کره جنوبی وارد کره شمالی شد. جزئیات بیشتر در این زمینه را در گزارشی از مانیا منصور می‌شنویم.
بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد بعد از سالها که اجازه رفتن به کره شمالی را نداشتند، برای نظارت بر تعطیلی نیروگاه اصلی اتمی پیونگیانگ روز شنبه وارد کره شمالی شدند. با حضور این گروه از کار انداختن راکتور اتمی بلافاصله انجام خواهد شد. ورود بازرسان به کره شمالی همزمان شده است با ورود محموله نفتی کره جنوبی به این کشور. این تحولات چند روز قبل از نشست مذاکرات شش جانبه رخ داد که قرار است روز چهارشنبه در مورد برنامه هسته‌ای کره شمالی در پکن آغاز شود. گروه بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد صبح روز شنبه پکن را به مقصد یونگ بیون در کره شمالی ترک کرد. مأموریت بازرسان نظارت بر خاموش کردن راکتور هسته‌ای است. توقف راکتور اتمی کره شمالی بخشی از موافقت نامه کمک رسانی به این کشور است که در نهایت قرار است به جمع‌آوری کامل برنامه هسته‌ای کره شمالی بیانجامد. یک مقام آمریکایی روز شنبه در توکیو گفت از کار انداختن راکتور اتمی در روزهای آینده انجام خواهد شد. در اوایل روز شنبه و درست بعد از ورود بازرسان، محموله نفتی کره جنوبی به کره شمالی رسید. این محموله شامل 620 تن نفت خام است. پیونگیانگ پیش از این گفته بود تا قبل از رسیدن 50,000 تن مواد سوختی خاموش کردن راکتور اتمی خود را آغاز نخواهد کرد. توافقنامه ماه فوریه با حضور کشورهای کره جنوبی، ایالات متحده آمریکا، چین، ژاپن و روسیه صورت گرفته است. از زمان تحریم کره شمالی در سال 2002 توسط ایالات متحده، این اولین بار است که دولت کره شمالی به بازرسان سازمان ملل متحد اجازه ورود به خاک این کشور را می‌دهد. واشنگتن پیونگیانگ را به داشتن برنامه مخفی غنی‌سازی اورانیوم متهم کرده بود. مقامات سازمان بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل می‌گویند کره شمالی با بستن راکتور اتمی خود و اجازه فعالیت بازرسان این آژانس دارد به تعهداتش عمل می‌کند. آدل تولبا رئیس گروه بازرسان قبل از ترک پکن در روز شنبه به خبرنگاران گفت:
ما در راه نیروگاه اتمی یونگ بیون هستیم. ما ابزار و وسایل خود را به همراه خواهیم داشت و به محض ورود وارد عمل خواهیم شد.
به نظر می رسد کره شمالی از راکتور اتمی یونگ بیون برای تولید پلوتونیوم لازم برای تهیه بیش از 5 بمب اتم استفاده کرده است. برنامه پلوتونیوم کره شمالی با برنامه غنی‌سازی اورانیوم این کشور مجزاست. واشنگتن کره شمالی را متهم کرده بود که به طور پنهانی به غنی‌سازی اورانیوم می‌پردازد. بر اساس توافقنامه ماه فوریه قرار شده است کره شمالی در ازای دریافت سوخت، غذا، کود، تضمین امنیتی و عادی‌سازی روابط دیپلماتیک خود با آمریکا و ژاپن جزئیات برنامه هسته‌ای خود را علنی کرده و در نهایت آن را تعطیل کند. کریستوفر هیل نماینده ارشد مذاکره کننده از آمریکا به خبرنگاران در توکیو گفت انتظار می رود راکتور اتمی کره شمالی تا قبل از روز دوشنبه تعطیل شود.
ما فهمیدیم که این کار آخر هفته صورت می گیرد. من نمی دانم آیا شنبه خواهد بود یا یک شنبه یا دوشنبه. من نمی دانم اما خیلی زود خواهد.
کریستوفر هیل اضافه کرد او مایل است تا ظرف ماه‌های آینده کره شمالی جزئیات برنامه اتمی خود را آشکار کرده و راکتور یانگ بیون تا پایان سال جاری به طور دائم خالی از تسلیحات هسته‌ای شود.
گزارش مانیا منصور را می‌شنیدید. پیش از شنیدن برنامه نگاه تازه ابتدا به مجله روابط ایران و آمریکا توجه بفرمایید که مهتاب فرید آن را تهیه کرده است.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
ما ایرانیان خواهان صلحیم. ما ایرانیان دیگر مردم جهان را دوست می‌داریم. ما ایرانیان خواهان پیوستن به جامعه جهانی هستیم. این پیام 14 دوچرخه سوار ایرانی از طرف گروه فرسنگ‌ها برای صلح است که با رکاب زدن پیام صلح دوستی مردم ایران را به مردم 5 کشور ایتالیا، فرانسه، آلمان، انگلستان و ایالات متحده می رسانند. این گروه 14 نفره عصر چهارشنبه در آخرین توقف خود در ایالات متحده به کلیسای جامع واشنگتن آمدند و اسقف جان بریسن با آنها خوش آمد گفت. رازی سفرپور، جوان 24 ساله، یکی از این رکاب زنان، در مورد سفر خود برای رساندن پیام صلح از طرف مردم ایران به رادیو فردا گفت:
تمام حرفمون تو تمام مسیرمون یه حرف بود، اونم صلح بود برای ایران و از طرف مردم ایران و برای کل دنیا، چون ایران فقط قسمتی از دنیاست. حالا ما هیچ تفاوتی نمیذاریم، همه مردم دنیا، صلح چیزی برای همه، یعنی نمیشه تفکیک کرد که فقط ایرانی ها فقط کسی.
کامران تکوک، یک عضو دیگر از گروه فرسنگ ها برای صلح که در این سفر رکاب می زند، در مورد استقبال مردم از این گروه صحبت می کرد.
ما چون با زبان دل صحبت کردیم با مردم، زبان صلح همون زبان عشق به واقع، و به قول مولوی ملت عشق از همه دین ها جداست. خب ما هر جا که رفتیم با گشاده روی از ما استقبال کردند.
خبردار شدیم که اسقف جان بریسن قرار است در ماه اکتبر به ایران سفر کند و با مقامات بلندپایه ایران و آیت الله خامنه ای ملاقات کند. اسقف بریسن به رادیو فردا گفت:
Well, we've been in conversation in what we broadly call Abrahamic dialogue since 2003 here.
ما همیشه از سال 2003 در حال گفتگو با ایران بودیم. گفتگویی که ما اسمش را گفتگوی ابراهیمی نامیدیم.
That dialogue has brought us together with friends throughout the Middle East. And last year, former president Khatami.
این گفتگو ما و دوستان بسیاری را در خاورمیانه به هم نزدیک کرده است. اسقف بریسن گفت محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران، سال گذشته به کلیسای جامع واشنگتن آمد و در آن ملاقات ما را دعوت کرد که به ایران برویم و با پژوهشگران و رهبران مذهبی ملاقات کنیم و صحبت‌ها را ادامه بدهیم.
To Iran and to meet with scholars, religious leaders and others to really continue.
از اسقف بریسن سوال کردم آیا شما در مورد آمریکاییان ایرانی تبار نگران هستید که به ایران سفر کردند و در آنجا بازداشت شدند، مانند دکتر حاله اسفندیاری؟
Of course we're worried. I've always been worried about that. And we've expressed that concern with the Iranian government.
اسقف بریسن در جواب گفت: حتما ما نگران هستیم. من همیشه راجع به این مسئله نگران بودم و ما نگرانی خود را با دولت ایران در میان گذاشتیم.
And our prayers are that very shortly there will be a release of those who have been detained in Iran.
ما دعا می‌کنیم که هر چه زودتر آنهایی که در ایران زندانی هستند آزاد شوند. از اسقف بریسن سوال کردم: شما گفتید از طرف کلیسای جامع واشنگتن گفتگوها با ایران را از سال 2003 شروع کردید. آیا می توانید بگویید این صحبت‌ها در چه سطحی است؟ اسقف بریسن در جواب گفت:
I would say it's at a pretty high level because this next trip in October we will meet with the great leader Khamenei.
من می توانم بگویم که در سطح بالایی است، به خاطر اینکه سفر بعدی ما در ماه اکتبر با آیت الله خامنه ای و به احتمال زیاد با علی لاریجانی، رئیس دانشگاه تهران، و مقامات بلندپایه ایران گفتگوها را ادامه خواهیم داد.
برنامه این هفته مجله روابط ایران و آمریکا را شنیدید که مهتاب فرید آن را تهیه کرده بود. به رادیو فردا گوش میکنید. طبق معمول هر شنبه شب در این ساعت نوبت میرسد به برنامه نگاه تازه. این برنامه را همکارم محمد زرقامی تهیه کرده است. با هم میشنویم.
نگاه تازه.
سلام به همه شنونده های تر و تازه برنامه نگاه تازه، همه اونایی که این موقع شب ساعت ها و ثانیه ها رو پشت سر گذاشتن تا قطار نگاه تازه از راه برسه. این هفته برنامه ما متفاوت از هفته های پیشه. امشب با چند تا از جوانای تهرانی شبا و روزای خشونتبار تهران رو مرور میکنیم. میریم تو دل وقایعی که این روزا گریبون زنا و دانشجوها رو گرفته. با ما بمونیم تا لحظاتی. این روزا حتما چهره اوریان خشونت و بیش از هر زمان دیگه‌ای توی وبسایت‌ها و وبلاگا دیدین و دنبال کردین. خشونتی که مثل همیشه جوونا قربانیای اول و آخرش هستن. چند روز پیش عده‌ای از مدافعان حقوق بشر و آزادی‌های اجتماعی دادخواستی رو به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و سازمان‌های مدافع حقوق بشر روی شبکه جهانی اینترنت قرار دادن و از موافقان خواستن تا با امضای این دادخواست نسبت به سرکوب آزادی‌های اجتماعی در ایران اعتراض خودشونو بیان کنند. هیچ به بار کلمه خشونت فکر کردیم؟ خشونت کلمه‌ای که اولین بار 3 دهه پیش به ادبیات اجتماعی جهان راه پیدا کرد. یعنی توی سالهای 1967 یا 68 میلادی و خب معلومه که اون موقع فقط خشونت‌های جسمانی شدید مد نظر جامعه شناسان قرار گرفت. اما امروز تعلیق از دانشگاه، بازداشت، تبعیض و شاید خیلی مفاهیم بازدارنده دیگر رو بتونیم تو لیست خشونت قرار بدیم. این روزا شاید بد نباشه به این خشونت‌ها و دلایلش کمی فکر کنیم. برای همین به سراغ زینب پیغمبرزاده میریم که خودش از قربانیان این خشونت‌های دولتیه. اون ما رو با خودش به چند سال قبل میبره، اما زیاد از این روزا دورمون نمی‌کنه.
اصلاح طلبا و همطور خیلی از فعالین اجتماعی دیگه هشدار میدادن به مردم که اگر احمدی نژاد سر کار بیاد آزادی های اجتماعیشون رو محدود میکنه. اما احمدی نژاد شعار میداد که به حوزه خصوصی مردم هیچ کاری نداره. حتی مشخصا در مورد مسئله حجاب صحبت کرده بود و گفته بود که تو این حوزه دخالت نمیکنه.
یکی از کارشناسای برنامه امشبمون محمد قائد، سردبیر مجله آموزشی لوح در تهرانه. آقای قائد این مسئله رو نسبت میده به آغاز دهه 70 و میگه این خشونت‌ها در اصل اهرم حکومت برای رسیدن به الگوهای مورد نظرش.
آیا این جامعه اول شبیه اون الگویی که در ذهن بوده در سال 57 شده؟ یعنی در واقع الگوی ما قبل تجدد و ما قبل مشروطه؟ و اینکه آیا این تغییر شکل رو میشه در همین وضع کنونی نگه داشت یا رو به وخامت خواهد رفت؟
ما که سالهای اول انقلاب اسلامی نبودیم، اما از خیلی ها شنیدیم که اون موقع سازمانهای حقوق بشری نسبت به ادامه روند اعدام افراد بازمانده از رژیم پهلوی و همچنین مخالفان جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده بودند و حتی در نامه‌های پیاپیشون هشدار دادن که این روند میتونه منجر به نابودی ارزش زندگی توی ایران بشه. برای اینکه بازم از ماجرای خشونت علیه جوونا توی ایران دور نشیم، با چند تا از جوونا پرده از خشونت‌های اخیر برمی‌داریم.
دعوای سیاسی بین دانشگاه و دانشجویان تغییر پیرامون انجمن اسلامی که تشکل دانشجویی هست و حالا به نوعی چند هفته دانشگاه وضعیت متهم داشت و در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه که حالا دانشجویان قصدشان انتخابات خودشون رو برگزار کنن، متاسفانه نیروهای حراست سعی کردن جلوگیری بکنن و زمانی که دیدن دانشجویان به هیچ عنوان از این خواست عقب نمی‌نشینن سعی کردن به نوعی به وسیله خشونت این قضیه رو حلش بکنن. حالا به طور مشخص مسئول حراست دانشکده سعی کرد با عربده‌کشی و فحاشی به دانشجویان که واقعا فرصه خیلی رکیسته با در سطح اجتماع و از زبان همون کسانی که نیروی انتظامی عرازل و اوباش مینامه به گوشمون میرسه، همون الفاظ از دهان مسئول حراست دانشگاه خارج شد و یک سری از دانشجویان رو مورد ضرب و شتم قرار داد که حالا سر یکی از دانشجویان شکسته که یکی از دانشجویان بیهوش شد.
خانم دیدم تو میدون محسنی سوار ماشین شدیم، داشت زار زار گریه میکرد، میگفت دست انداختن توی مانتوی منو کشیدن، میگن که مانتو به سینه ها چسبیده، چرا بعد اینجوری باشه؟ هفته گذشته تو میدون ونک که من هستم جلو ماشین رو بایستم ببینم بیا هستم اینا، یه رده ای هم بیستادن که تماشا میکردن آقایی که نیرو انتظامی هم حالا نمیدونم چی هم، شروع کرد به مردم توهین کردن که لعنت در پدر و مادرتون، بچه اینجا جمع شدین بریم گم شیم اینا. یه آقایی بود فکر میکنم حدود 60 خورده ای سن داشت، رفت گفتش که بین بابا مردم اینجا وای نه مامور گلابیه، بعد اومدن به این آقا حمله ور شدن، کلی با مشت و لگت زدنش سوار ماشینش کردن و بردنش، مردم همه هو کردن. من تو بند عمومی زندان اوین دو تا دختر 16 ساله رو دیدم که به جرم بدحجابی بازداشت شده بودن، ولی جرمشون رو بیشتر از 16 سال گفته بودن، چون اگر متوجه میشدن که سن اینا کمه بردنشون بهزیستی و معلوم نبود که چه مدت اونجا نگهشون میدارن. این دخترها به شدت کتک خورده بودن، تمام بدنشون کبود بود، به صرف اینکه موقعی که میخواستن بازداشت بشن اعتراض کرده بودن به رفتار پلیس، پلیس زن این کارو کرده بود، خورده بودشون بازداشت، دستشون از پشت بسته بود و تا میتونست اینا رو زده بود. بعد روزهای متوالی اینا توی انفرادی با دستبند نگه داشته شده بودن، صرفا به جرم این که از لباس پوشیدنشون جمهوری اسلامی خوشش نمیاد.
اما حتما توی این خشونت هایی که الان بچه ها گفتن یه پیام یا یه تفکری مستتره. محمد قائد:
پیام این خشونت کسانی که میخوان ماشین در برف مونده رو با یه هول بیرون بیارن و به اون حالت مورد نظر، یعنی حالت در واقع ماقبل تجدد و حالت حالا ناصرالدین شاهی و هرچی برگردونن، چون به هر حال از ناصرالدین شاه به بعد دیگه اون چیزی که گفته میشه به عنوان غایت ارزش ها و اینا که ما در ایران نداشتیم، در واقع خرد فرهنگ بازار حوزه رو و به اضافه آدمایی که اخیرا به قدرت رسونده شدن و به قدرت اومدن اینها رو بر جامعه حاکم بکنن. پیام این خشونت علاوه بر بی تفاوت ها در مخالفان بغض در گلو کرده آدمایی که حرف نمیزنند، مخاطبش کسانی در داخل هیئت حاکم هم هستن، در واقع دارن میگن که ما از عریکه پایین نخواهیم آمد، شما اگر که میخواهید جلو بیاید گرفتار سرنوشت خواهید شد که این جوانان و اون زنان و غیر و دوچارش.
راستی جوانایی که توی ایران هستین، حالا که موتور خشونت توسط نیروهای دولتی روشن شده، این خشونت ها چقدر تونسته زندگیتونو زیر و رو کنه و اصلاً به این قضیه فکر میکنین؟ برای پرستو خشونت با جوونا یه حقیقت خنده داره، اما چرا؟
یه جوونی که مثل خود من یا دوستای من یا خیلی کسایی که دارم تو جامعه میبینم، وقتی که هیچ دلخوشی نداره، برمیگرده میبینه زندگیش بی سر و سامون هست، یه سری چیزای ظاهری توی رنگ، توی لباس. من مثلا خودم 4 دونه مانتو دارم که واقعا هر روز یک دونه میپوشم. چرا؟ چون کرمه. بقیه مانتوام چون رنگی نباید بپوشم. خب اینا همه واقعا یک جور خفقانه، شاید خیلی ساده باشه، شاید حتی خنده‌دار باشه پرداختن بهش، ولی یه حقیقته.
پس اینم بگم که یادتون نره که یکی از کارکردهای خشونت اجتماعی انکار حقوق فردیه. زینبم در این باره حرفایی داره که بد نیست بشنویم.
من نمیدونم توی این نظام ظاهرا هیچ حوزه خصوصی باقی نمیمونه. اینکه تو چی میپوشی، چی میخوری، با کی رفت آمد داری، چه جوری فکر میکنی، چی میخونی، چی گوش میدی، همه اینا مورد سوال قرار میگیره و بعد برای همشون بازخواست بشی. این ربطی به این نداره که تو بخوای فعالیت اجتماعی داشته باشی، همین که زندگی روزمره خودت هم بکنی بارها و بارها مورد بازخواست قرار میگیری.
خب اینو دیگه حتما میدونین، خشونت دولتی در اصل مهر تاییدیه به مقوله خشونت. اما چرا دولت جمهوری اسلامی این بار جوونا رو هدف قرار داده و چرا اصلا ادبیات خشنی رو در قبال اونا به کار گرفته؟ مرتضی اصلاحچی یکی از فعالای دانشجوییه که ناظر برخورد خشن با دانشجوها بوده.
نسل جدید پس داده ایدئولوژی رسمی رو که جمهوری اسلامی تا 27 سالی که بر سر کار بوده سعی کرده اون رو در کشور حاکم بکنه و هنجارهای فرهنگی که جوانان در ایران در حال حاضر مطابق با اون فکر میکنن و زندگی میکنن متفاوت هست با هنجارهای رسمی که جمهوری اسلامی تبلیغ میکنه.
دولت داره فرافکنی میکنه با مخشوش کردن ذهن مردم یا مشغول کردن فضای ذهنیشون به قضایای داخلی برای اینکه فضای بین المللی که جامعه همون دوچارش هست فراموش کنند و حتی فضای داخلی که دوچارش هستیم.
حاکمیت شرایط طوری برای مردم به وجود آورده که نگفتیم مردم به تب راضی بشن.
بیشتر یه قدرت نماییه، یعنی میخواد قدرتشو به رخ بقیه بکشه چون احساس میکنه که داره وا میده، یه احساس خطری میکنه انگار که هر چند وقت یک بار باید یه زهره چشی از مردم بگیره که از دستش چیزی در نره.
اما دکتر مهدیس کامکار روانپزشک در تهران هم از میانه‌های راه با ما هستند. خانم دکتر، دامنه تاثیرگذاری این برخوردها رو میخوام برای بچه‌ها بگین.
این قوانین وقتی به صورت ثابت اجرا نمیشه، اون وقت آدم‌هایی که تو اون جامعه زندگی می‌کنن به چند شکل مورد زیان قرار می‌گیرن. یکی اینکه اولا راجع به خود قانون شک می‌کنن، دوم اینکه به چه دلایلی در یه مقطع زمانی صورت می‌گیرن، مثلا در وقتی که انتخابات ریاست جمهوری هست، چرا همین شکل و شمایلی که جوونا دارن یا همین تظاهرات دانشجو یا هر کار دیگه‌ای که می‌کنن هیچ مشکلی نداره، حتی ازش استفاده تبلیغاتی هم میشه، ولی معلوم نیست به چه دلایلی که وقت با اینا با همون شکل و شمایل رفتار و تفکر برخوردهای عجیب غریب میشه. این باعث میشه که اون آدم‌ها احساس احترامش رو نسبت به قانون از دست بدن.
ولی فکرشو بکنین اگه این روند ادامه پیدا کنه چه اتفاق میفته؟
اتفاق خیلی شومی که معمولا اتفاق میفته زیر زمینی کردن اون مشکل و معضلیه که وجود داره. اتفاقی که وجود داره اینه که وقتی آزادی های سالم وجود نداشته باشه و فشار شدید وجود داشته باشه بدون دلایلی که حداقل برای اون شهروند قابل باور باشه یا قابل بحث باشه یا قابل چالش باشه، اینه که باعث میشه رفتارهای اونها مخفیانه بشه، یعنی زیر زمینی بشه.
بعدش فکر کردم که چطوری موتور این خشونت ها خاموش میشه و این مسئله رو از محمد قائد پرسیدم.
چیزی که این چرخه بالا رفتن دوز خشونت رو منقطع میکنه اغتشاشاتی است که در خود یک سیستم در نتیجه تلاطم زیاد و اعمال زیاد خشونت اتفاق میفته. پیام این خشونت نه تنها به جوانان عشقی و خوشگذران و دختران زیبا و جوان و زنانه و دانشجویانه، بلکه پیام به رقیبان داخل هیئت حاکمه هم هست و اگر اونها دست به یک مقابله بزنند برای احقاق حق خودشون، اون وقت این تعادل خشونت یک جانبه و بالا بردن دوز خشونت متوقف خواهد شد.
خب دیگه وقت زیادی نداریم، اما داستان تحرکات خشونتبار دولتی تو ایران بحث طولانیه و شاید نیاز به ساعتها بحث و مناظره داشته باشه. بالاخره به قول قدیمی ها به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. اما بد نیست شما هم اگه تجربه ای تو این زمینه دارین یا نظری با ما با شماره تلفن پیامگیر نگاه تازه 2042-02-21-12-41-14 تماس بگیرید. شب خوب و بی خشونتی داشته باشید.
برنامه نگاه تازه را میشنیدید که محمد زرقا میان را تهیه کرده بود. به اطلاع شما میرسانم که برنامه رادیو فردا را از طریق سایت اینترنتی به آدرس www.radiofarda.com